بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 176، سطر 12.
چون اینکه چطور بعضی از گناهان با هم سازگاری داره توضیح دادم.
بله، من جلسه گذشته عرض کرده بودم که هر چی در جهان وجود دارد حمد خداست، یعنی اظهار کمالات الله است. بعد شما سوال میکنید گناه هم یکی از چیزهایی است که در جهان وجود دارد، این چگونه حمد خداست، یعنی چگونه اظهار کمالات اله است؟ این ظاهرا از کلماتی که گفته شد جوابش استفاده میشه. خداوند به ما قدرت داده، اراده داده، و نفسمون رو هم طوری آفریده که قابل آثار باشه، یعنی آثاری که برش وارد میشه اون آثار رو بپذیره. این سه تا امر هر سه کمالند، قدرت کماله، اراده کماله، قابلیت نفس کماله. چون اگر نفس غیر قابل آفریده می شد هیچ وقت نمی تونست از قوه به فعلیت بره، باید قابل باشد و اثر رو بپذیره تا مؤثر بتواند با آوردن اثر او رو از قوه به فعلیت خارج کنه و به کمال برسونه. بنابراین به کمال رسیدن نفس مدیون همین قابلیت نفسه، به این قابلیت نفس می شود کمالی برای نفس. قدرت کماله، اراده کماله، این قابلیت هم کماله. خداوند به ما قدرت داده، ما از این قدرت استفاده می کنیم. بعد اراده داده، از این اراده استفاده می کنیم، ارادمون رو به یکی از دو طرفی که قدرت می تواند تعلق بگیرد تعلق می دهیم. قدرت تعین معین کننده نیست، قدرت یعنی امکان فعل و امکان ترک. این تعین درست نمی کنه، اراده است که میاد یکی از دو طرف فعل و ترک رو متعین می کنه. پس فعل وقتی میخواد انجام بشه باید قدرت باشه، باید اراده باشه، تا اراده این قدرتی رو که میتواند به ترک و فعل تعلق بگیره به سمت فعل متوجه کنه. بعد ما شروع میکنیم به انجام فعل. فعل انجام میشه و در نفس ما اثر میذاره، و نفس ما به خاطر اینکه قابلیت پذیرش داره این آثار رو میپذیره. اگر افعالی که ما انجام میدیم افعال خیر باشه، آثاری که خیر است بر نفس وارد میشه و نفس این آثار خیر رو قبول میکنه و میشه نفسی که خیر است و قابل تمجید. اما اگر ما ارادمون رو به یه سمت ناروایی سوق دادیم که این کار خود ماست، منتها خدا بهمون اجازه داده که این کار بکنیم، اثری که از این کار ناروا حاصل می شود اثر سوءه، این رو هم نفس می‌پذیره. نعمتی که خدا به ما داده پذیرش نفسه، اثر سوئی رو خدا ایجاد نکرده، من دارم ایجاد میکنم، اونم خدا به من اجازه داده به خاطر اینکه اراده داده و فرموده اراده تو به هر طرف میتونی تعلق بدی. من به سو تعلق دادم، اثر سو حاصل شد، نفس منم قبول شد. یواش یواش نفس من به اثر این آثار سو حالتی پیدا می کند که به راحتی از او گناه صادر می شود. این گناه حاصل قدرت و اراده و اثرپذیری نفسه. هر سه با هم همراه شدن، این گناه صادر شد. این گناه کاشف از این ستاست، نه خود این ستاست، کاشف از این ستاست، کاشف از قدرته، کاشف از اراده است، کاشف از اثرپذیری نفسه. و این ستا حمد خدا هست، افعال الهی هست، قدرت دادن، اراده دادن، اثرپذیر ساختن نفس و یا اثرپذیر خلق کردن نفس، اینا همه افعال خدا هستن. و حکایت میکنن از کمال الهی، اینا حمدند. گناه هم حکایت میکنه از اینها. پس گناه هم میشود حاکی از کمالات الهی و کمالات الهی حمدند، گناه هم میشه حاکی از حمد. به این مناسبت گناه میشه حمد. اما خود گناه فعل خدا نیست، نعمت الهی نیست، نه حمد داره نه شکر داره. اونی که گناه به توسط او حاصل می شود، او حمد داره شکر داره. ما شکر قدرت می کنیم، شکر اراده می کنیم، شکر این که نفس ما چنین آفریده شده می کنیم، ولی شکر گناه نمی کنیم. همچنین حمد می کنیم، حمد می کنیم، یعنی تمجید می کنیم خدایی را که قدرت ما حکایت از مجد اوست، اراده ما همچنین اثرپذیر ما همچنین. گناه ما از کمالی از کمالات خدا حکایت نمی کنه، از این افاضات الهی حکایت میکنه و از اون سوء انتخاب من هم حکایت میکنه. اون سوء انتخاب مربوط به منه، سوء انتخاب مذمت داره، اون مذمت مربوط میشه به من. اونی که تمجید داره مربوط میشه به خدا. این گناه که حکایت از کار خدا نمیکنه، حکایت از اون توانایی هایی میکند که خدا داده. پس هم حکایت میکنه از سوء من، از بدی من، هم حکایت میکند از توانایی هایی که خدا به من داده، نعمت هایی که خدا به من داده. به اعتبار حکایتش از سوء من مذمت دارد، به اعتبار حکایتش از اون توانایی که خدا میدهد تمجید دارد. گناه با واسطه خدا رو تمجید میکنه و میشه هم حسابش کرد. من تا به این بیانی که عرض میکنم، اون محکیش در واقع حمده، این حاکیش حمد نیست. حاکی دو اعتبار دارد، یک اعتبارش استناد دارد به آلودگی من، این مذمت داره، به یک اعتبار استناد دارد به اون ستای دیگه، این مد داره، این حمد داره. پس گناه هم میتونه حمد باشه، من تا با این بیانی که گفتم با واسطه. این جواب سوال شما. این حکایتگری نه حمد نامیده میشه؟ بله، حکایتگری نه حمد نامیده میشه، حکایتگری چه حکایته؟ این اظهار گناه چی رو داره اظهار میکنه؟ گناه اظهار میکنه اون ست صفت رو، اون ست صفت اظهار میکنن کمالات الهی رو. اظهار کمالات الهی میشه هم. این گناه اظهار نمیکنه کمالات الهی رو، اظهار میکنه اون نعمتهایی رو که الهی به من داده و من خلاف استفاده کردم. این خلاف استفاده کردم مذمت داره، حکایت میکند از چیزی که مذمت دارد و حکایت میکند از چیزی که حمد است. حکایت میکند از این سه تا امری که حمد خدا، هم نعمت خدا که شکر داره، هم اونا حاکی از کمال خدا و مظهر کمال خدا که حمد است. پس این سه تا صفتی که من دارم مظهر کمال خدا و حمد است، نه این گناه. گناه مظهر این سه تاست، این سه تا مظهر کمال الهی هست. پس اینا همدن، گناه هم نیست، مگر حمد با واسطه. اونم به همین نبی که ارز کردن که این گناه من دو چیز رو حکایت میکنه، هم حکایت میکنه از سوء انتخاب من که میشه منشأ مذمت من، هم حکایت میکند از اون توانایی هایی که خدا به من داده، اون میشه منشأ حمد خدا. پس گناه را هم ما مظهر حمد گرفتیم، مظهر کمال گرفتیم و در نتیجه حمد قرار دادیم، اون تو با این بیان همچه مستقیم حمد نشد چون فعل خدا نبود، اگرچه چون ابزارش را خدا داده بود به خدا اسناد داشت ولی فعل مباشره خدا نبود، فعل مرواسطه بود. تمام شرور من عند الله هستند ولی من الله نیستند، من عند الله هستند. خیرات من الله هست، یعنی خدا مباشره، ولی شرور من الله نیستند، من عند الله هستند، یعنی یه واسطه هایی که کار هست که اون واسطه ها رو اختیارات بشر و امثال ذلک درست میکنه. البته شروری که مربوط به افعال عباده اختیارات عبد درست میکنه، شروری که مثل سیل و زلزله و اینها باشه اونا رو اختیارات عبد درست نمیکنه، ولی اونا هم توجیه داره، اونا هم فعل خداست، اونا هم مظهر کمالات خداست و همش هم بجاست. چنانچه در جمله مختصر خواجه همه چی آمده که فی کل الوجود لا شر، در تمام عالم وجود ملاحظه کنی یه دونه شر پیدا نمی کنی، تو قطع قطع می کنی عالم وجود رو یه جا رو می بینی شره، قطعش نکن، کل عالم وجود رو با هم ملاحظه کن. این آدمی که گرفتار این شر شده ببین قبلا چه کار کرده، یا اگر کاری قبلا نکرده ببین در آینده چه عوضی خدا بهش میده. همه رو با هم حساب کنید، هیچی نیست، هیچ شری نیست، همه چی به جای خودشه. کلام بسیار جالبیه، جواب متقنیه که در کل وجود یه دونه شر محب نیست. این شروری که ما درست میکنیم چون عالم وجود قطع قطع میکنیم یه قطعش رو میبینیم، بعد میبینیم سیلی آمد خونه رو خراب کرد، پای اسبی رفت توی سوراخ موش، این آدم از اون بالا افتاد مرد. وقتی جستجو میکنیم میبینیم که همین کار رو برای یه نفر دیگه کرده بود، حالا وسط خودش دارم درم اشاره به داستانی میکنم که واقعیت داره، همین کار رو با کسی کرده بود با اختیار خودش، اون بیچاره به این وقت گرفتار شده بود، حالا اتفاقا سوراخ موشی سر راه پیدا شد، پای اسب رفت توش، نه موشه این کار کرده بود که پای اسب توش بره، نه اسب عمدن این کار کرده بود دیگه، بعد همینجا انتقام تموم میشه، نه از موش انتقام میگیره نه از اسب، چون کاری نکرده بود. این آدمی که روی اسب سوار بود از او فقط انتقام گرفتند و بدون اینکه کسی دیگه متضرر بشه، همون کسی که بعد از انتقام گرفته بشه انتقام گرفته شد. پس شروع همش به جاند، ما فکر میکنیم شر. کلام کوتاهی خواجه داره در 97 اشاره، در آخر 97 اشاره، ولی کلام کوتاهش خودش یه دنیا حرفه. وقتی حساب میکنیم میبینیم تمام شروع رو داره توجیه میکنه و درست هم توجیه میکنه. در کل آدم وجود شرم است، فی کل آدم وجود. البته من عبارتش رو من دراری میگم، مدارش کنیم ممکن جور دیگه باشه، این عبارتش من حفظم نیست، این عبارت من حفظ نشد، نقل به من هست. حالا باید خدا رو شکر کنیم که این عبارتی که من میگم تو کلام خواجه هست، من بسیار جا آدرس میدم که عبارتم تو کلامش نیست، طرف میره آدرس من رو میگرده میگه تمام کتاب رو گشتم، یا خب تو این کتاب پیدا نکردی یک کتاب دیگه بگرد شاید تو اون باشه، یعنی آدرس هایی که من میدم مشکل داره، شما این عبارت از من طلب میکنید، من از این عبارت یادم نیست. خب این جواب سوالی بود که مربوط به گذشته بود، حالا وارد بحث میشیم. و روی ایزن انها علیه السلام انهو قال من همه دهو به صفاتهی کما وصف نفسه، صفحه کما وصف نفسه، صفحه 176 سطر 12. مثل من عربی این اول نخوندم. حالا جورا میخونه. بحث ما در این بود که تمام محامد رجوع به خدا میکنند، اینو ما با یه بیان که اثبات کرده بودیم قبلا، گفته بودیم تمام وجودات حمد خدا هستند، بنابراین هر چی حمد هست مربوط میشه به خدا. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در اینه که ما داریم حمد میکنیم این آدم رو، می ستاییم این آدم رو، یا می ستاییم این منزله رو، هر چیزی. این در واقع ستایش خداست، اگرچه ستایش یک موجودی دیگر است ابتداءً، ولی در واقع ستایش خداست. الان بحث ما در اینه که تمام ستایش هایی رو که ما نسبت به دیگران داریم همه رو ستایش خدا قرار میدیم، کل محامد رجوع میکند به الله تعالی. اینو داشتیم بحث میکردیم، روایتی رو از امام نقل کردیم که تأیید میکردیم مطلب رو، حالا روایت دیگه میخوام نقل کنیم. روایت رو من میخونم بدون توجه به اون استفادهی که میخوام ازش بکنیم، بعد که روایت تموم میشه من اون استفاده رو توضیح میدم. استفاده میکنیم و توضیح میدم که چه استفاده میکنیم. استفاده میکنیم که تمام محامد به خدا برمیگرد. چطور از این روایت استفاده میکنیم باید بعدا توضیح داده بشه، ولی من فعلا خود متن روایت رو توضیح میدم، کاری به اون استفاده ندارم. امام میفرماید که اگر خدا را با صفاتش بشناسی خدا را شناختی، یعنی با ذاتی نمیشه خدا شناخت، باید از طریق صفات بشناسی. صفات هم کدام صفت؟ صفاتی که خودش را متصف به اون صفات کرده. خدا را با صفاتی که خودش برای خودش ذکر کرده بشناسی خدا را شناختی، از راه دیگه بخوا بشناسی نشناختی. راه ذات که بسته است، صفات های جعلی هم که خودت اختراع کردی که اونا نشون نمیده خدا، پس باید خدا را از طریق صفاتی بشناسی که خود خدا برای خودش تعیین کرده. این مال شناختن. حمدم میفهمد همینطوره، خدا را هم باید به صفاتی حمد کنی که خودش با اون صفات خودش را حمد کرده. خب خدا خودشو با چه صفاتی حمد کرده؟ فرموده الحمدلله رب العالمین. تو خود کلمه حمد سه تا صفت آمده. شما اگر از لفظ حمد استفاده کنید خدا را با همون سه صفت حمد کردید، که خودش خودشو با همین سه صفت حمد کرده. ها اشاره داره به وحدانیتش، به احدیتش. میم اشاره داره به مالکیتش. دال اشاره داره به دوامش. شما اگر کلمه حمد رو به کار بردید او را با این سه صفت حمد کردید، او خودش را هم با همین سه صفت حمد کرده. وقتی گفته الحمدلله خودش رو با همین سه صفت حمد کرده، یعنی ها و میم و دال رو آورده و مشیر قرار داده به این سه صفات، خودش رو با این سه صفت حمد کرده. شما هم اگر خدا رو با همین سه صفت حمد کنید، یعنی کلمه حمد رو به کار ببرید، حمد کردید او رو همچنان که او خودش رو حمد کرده. و اگر او رو به این سه صفت بشناسید او رو شناختید. اگر او رو به این سه صفت حمد کنید او رو حمد کردید، اگر با این سه صفت بشناسید او رو شناختید. این مفاد روایت. حالا از این روایت چطور استفاده میکنیم که جمیع محامد به خداوند برمیگرده، اونو وقت از اینکه من روایت خوندم توضیح میدم انشاءالله. حالا متن توجه کن، صفحه 176 سطر 12. و روی ایزن انها علیه السلام که فرمود من همه دهو به صفاتهی کما وصف نفسه همونطور که خداوند خودش رو توصیف کرده اگر ما حمد کنیم، فقط حمدهو یعنی به صفاتی که خودش را متصف به اون صفات کرده اگر حمدش کنید، اون وقت حمدش کردید. حمدا اختراعی نیست، حمدم باید اونطور باشد که به صفاتی باشد که او خودش را متصف کرده. من از خارج گفتم حمدش کنیم به همون صفاتی که خودش را حمد کرد، ولی از ظاهر عبارت برمیاد به صفاتی که خودش برای خودش صفت قرار داد حمدش کنیم به اون صفات. بازم من هنوز همون استفاده را از عبارت میکنم که از خارج عرض کردم، به خاطر تعلیلی که امام پشت سرش میاره. البته اون فهمی که من از روایت دارم توضیح میدم، شاید روایت مطلب عالی تر از این رو بیان کنه، ولی اون که من میفهمم این بود که عرض کردم. لأن الحمد سلاست احرف، این لأن تعلیله، لأن تعلیل تعلیله، تعلیل است برای اینکه حمد با صفات الهی است، همون صفاتی که خودش برای خودش قرار داده. از این تعلیل من مطالبی که عرض کردم استفاده کردم. لأن الحمد سلاست احرف، یکی هاست، یکی میم، یکی دال. ها دلالت میکند بر وحدانیت، میم بر ملک و دال بر دیمومت. حالا وقتی کسی حمد کند خدا را، این سه تا صفت رو داره اظهار میکنه، و این سه تا صفت وقتی اظهار بشه، ستایش خداوند است به داشتن این سه صفت، سه صفتی که خداوند برای خودش قرار داده و خودش رو به این سه صفت توصیف کرده. قرار داده یعنی توصیف کرده، نه خلق کرده. حالا خلق کردن بگیرید اب نداره، چون در بعضی روایات داریم که اسماء الله مخلوق هست. پس اینطور میگیم این حمد اشاره دارد به سه صفت که اون سه صفت خودشون حمدن، یعنی اظهار کمال واجب تعالی، و خدا هم این سه صفت رو برای خودش تبیین کرده که من این سه صفت رو دارم، دوام و مالکیت و وحدانیت، اینا رو من دارم. ما با کلمه حمد که هر کدوم مشیر به یکی از این صفاته، خدا رو تمجید میکنیم، یعنی تمجیدش میکنیم به صفاتی که خودش اون صفات رو برای خودش ظاهر کرده و بیان کرده. وقت این میشه حمد الله، حمد میکنیم او را به صفاتش، اون صفاتی که خودش را به اون صفات توصیف کرده. این مال حمد بود. حالا مال عرفان، خدا رو میشناسیم به این سه صفت؟ میفهمد خدا رو شناختی؟ فمن عرفهو بالوحدانیت والملک والدیمومیه فقط عرفهو، کسی هم با این سه صفت خدا رو بشنه چه شناخته؟ چون این سه صفت شریک نداره، این سه صفت شریک توش نیست. خدا واحد است، هیچ موجودی واحد نیست، همه موجودا شریک دارن، ولو در جسمیت، در تجرد، در هر چیزی شریک دارن. ولو مثلا فرض کن خورشید، که به قول قدیمی ها میگفتن یه فرد از نوع خورشید داریم، بیشتر نداریم، شریکی در نوع خودش نداره، ولی شریک در جنس داره، اون جسم و بقیه هم جسمه، شریک در مادیت هم داره، یه چیزای ماده اونم ماده است، ولی اون ماده فلکی باشه این ماده عنصری، خیلی شریک داره، در مخلوقیت شریکه، در خیلی چیزا شریکه. پس هر موجودی رو فرض کنید، ولی نوع منحصر باشه، ولی نوع منحصر به فرد باشه، فرد منحصر در نوع باشه، فرد منحصر برای نوع باشه، بازم میبینید در یه چیزای شریک داره. وحدانیت صفت خاص خداست. پس اگر خدا رو به وحدانیت بشناسیم، دیگه واقعا خدا رو شناختیم، با چیزی دیگه اشتباه نکردیم. ملک هم نمی‌شود، هیچ موجودی مالک نیست، مالک حقیقی. مالک ها هستن، مالک های اعتباری، این مولای این عبده، مولای کنیزه، مالک اعتباریه، مالک حقیقی نیست. فقط یک مالک حقیقی داریم در ممکنات، اونو بدلن توضیح کنیم که چطوری میشه. همه مالک ها تو ممکنات اعتباری هست، فقط یک ملکیت، ملکیت حقیقی است و اون ملکیت نفس ما نسبت به قوای ماست. نفس ما نسبت به قوامون مالک حقیقیه، مالک اعتباری نیست. لذا به محضی که دستور میده این قوه اجرا میکنه، بلکه به محضی که اراده میکنه قوه اجرا میکنه. اصلا احتیاج نیست که دستوری داده بشه. این در دلیل بر اینه که ما مالک حقیقی هستیم. چون مالک اعتباری اینطور نیست که اراده کند مملوک انجام بده، بلکه باید دستور بده. تازه بعد از اینم که دستور داد، اون مملوک میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، میتونه اطاعت کنه، میتونه نکنه. در مالک اعتباری اینطوریه. اولا اراده کافی نیست، دستور باید واسطه بشه. ثانیا دستورم که واسطه میشه، تازه ممکنه اون مملوک تخلف کنه. اما مالک حقیقی اگه دستوری بده، غیر ممکنه تخلف بشه، غیر ممکنه تخریب بیفته. و نفس ما اینطوره، دستور به چشم میده ببین میبینه، نه دستور اراده میکنه. حتی قبل از دستور هیچ وقت هم چشم تخلف نمیکنه، مگر قوه واسطه تعطیل بشه. تا وقتی تعطیل شد اصلا میشه که موجود نیست. اگر باشد مملوکه، مملوک حقیقی. خب پس مالک حقیقی غیر از خدا داریم. چطور الان گفتیم ملک اختصاصی خداست؟ اینجا تنها توجیهی که میتونیم بکنیم اینه که ملکی که صفت خداست عطایی نیست، ولی مالکیتی که مال ماست اگر اعتباری نباشد و حقیقی باشد عطاییه، یعنی به ما عطا شده. پس ما حقیقتاً مالک نیستیم، با افاضه مالک شدیم و او حقیقتاً مالکه. هم مالک حقیقی است، هم به اصاله مالکه. ملکی که برای خدا قائلیم ملکی نیست که کسی بهش داده، ملک اصیله. از اون طرف ملک حقیقی هم هست، هم اعتباری نیست، هم عطایی نیست. مالکیتی که من الان توضیح دادم مالکیت حقیقی است، ولی عطاییه. مالکیت های دیگه که اعتباری هست. پس مالکیتی که ذات اصلی باشد و حقیقی باشد منحصر به خدا میشه. پس با ملک هم اگر خدا رو شناختیم دیگه شریکی قائل نمیشیم. دائمیت هم همینطور. دوام، دوام باز از صفات خاصه خداست. موجودات دیگر یا دائم نیستند مثل موجودات مادی، حتی موجود نفسی که مجرد است ولی تعلق به ماده دارد، اینا دائم نیستند. اگرچه نفس باقی میمونه ولی موجود میشود، وجود دنیایی بعد موجود میشود، وجود برزخی. اون وجود اول از دست میده، وجود دوم میگیره، پس دائمی نیست. بله وقتی تو آخرت وارد میشه دائم میشه، اونم دائمی که سابقه غیر دوام داشته، سابقه غیر دوام داشته. دائمیتی که ما میگیم یعنی ازلی و ابدی. نفس ما اگرچه ازلی است ولی به این وجود ازلی نیست، به این وجود اخروی ابدی هست ولی به وجودهای دیگه ازلی نیست، به وجود اخروی هم ازلی نیست. وجود اخروی سابقه عدم داره. پس نفس ما دوام نداره. تا اینجا روشنه. موجودات مادی دوام ندارند، موجودات نفسانی هم به این بیان که عرض کردم دوام نداره. میریم سراغ عقول. عقول رو فلاسفه کلن دائمی میدونند. هم فلاسفه مشا میگن ازلی ابدیست، هم صدرا میگه ازلی ابدیست، هم اشراق. فلاسفه کلن عقول رو ازلی و ابدی میدونند. متکلمین چی؟ متکلمین اصلا عقول قائل نیستند تا بعد بحث کنن که ازلی سی حادث. اونا راحت هند، اصلا قائل به عقول منفصله نیستند. عقل متصل رو که قوه از قوه نفس ماست قبول دارند، اما عقل منفصل رو که این موجود مجردی غیر از خدا باشه قبول ندارند. چون اونا معتقدند مجرد فقط خداست، غیر از مجرد چی نداریم. حتی جبرئیل مادیه، جبریل جسمانیه، مجرد نیست. نفس ما را مجرد نمیدونند، نفس را مجرد نمیدونند، اگرچه حلول در بدن نکند ولی بازم مجرد نیست. هیچ مجردی را از خدا قائل نیستند. وقتی عقل و که مجرد تام قائل نیستند، نفس به طریق اولا. بعد حالا چطوری نفس با اینکه مجرد نیست نمیمیره باقی میمونه؟ اونو توجیه جالبی دارن، توجیهی که براحتی نمیشه ردش کرد. حالا چون بحث ما نیست ما پاردش نمیشه. خب پس اغول میشن دائمی بنابر قول فلاسفه، اما همون توجیهی که در مالک کردن در اغول هم میاد. اغول اگر دائمی باشن، دائمی با افاظه هستن، یعنی افاظه یک لحظه قطع بشه اینها زائل میشن، با افاظه خدا میشن دائم. پس دوامشون دوام آریتی است. در واقع این دقت کنید، این تعبیری که میکنم در واقع دوامشون به دوام علتشونه. پس بالاصاله علت دائمه، نه اینا. علت اگر رب اینا میرن، چون علت نرفته اینا نمیرن. پس دوام در واقع مال علت، نه مال این. در ملک هم همینه ها، در ملک هم گفتم مالکیت در واقع مال خداست، عطا کرده به ما. مالکیت اصیل مال ما نیست، مالکیت اصیل مال اوست. در اینجا هم دوام در واقع مال علت نه مال معلول، چون علت دائمه اینا معلول هم دائمه. پس این دوام رو صفت دوامی که صفت خدا میگیریم، اینم منحصر به خداست و شریکش نیست. حالا اگه کسی خدا رو به وحدانیت و ملک و دوام بشناسه، چون این سه صفت مشترک نیستن خدا رو شناخته، درست شناخته، منطقه از طریق صفت شناخته. اینم مطلب امام هم روشن شد. هر کس که خدا رو با این سه صفت بشناسه خدا رو شناخته، هر کس خدا رو با صفاتش حمد کند خدا رو حمد کرده. این عبارت امام تموم شد. من به اندازه که میفهمیدم این روایت رو معنی کردم. عرض کردم شاید این روایت معنی عالی تری داشته باشه. در همه روایات وقتی ما روایت رو معنی میکنیم، اعتراف میکنیم که فهم خودمونو داریم میگیم، نه آنچرا که ممکن است امام اراده کرده باشه و ما نفهمیده باشیم. ممکنه اونچه که ما فهمیدیم همونی باشه که امام اراده کرده، ممکنه متفاوت باشه، ولی ما بیش از فهم خودمون نمیتونیم بیان کنیم. و همیشه هم اعتراف میکنیم به اینکه عاجز این معانی بلند رو بدانیم. کلمات آقایون رو وقتی معنا میکنیم نگرانی نداریم، معنا میکنیم میریم، حالا هر چی اراده کردن کردن، مهم نیست. کلمات امام وقتی معنا میکنیم باید بیان کنیم، اعتراف کنیم که ممکنه امام چیز دیگه اراده کرده باشن و ما به اون چیز نرسیده باشیم، فهم خودمون داریم میگیم. ولی در کلمات علما هم ما فهم خودمون داریم میگیم، اما اونجا باکی نداریم اگه اشتباه کردیم، رد میشیم و عذرخواهی هم نمیکنیم. اما تو کلمات امام چرا؟ اگه اشتباه کرده باشیم عذرخواهی میکنیم. خب این روایت رو مرحوم شارح به این منظور آورده که بفهماند تمام حمدها به خدا رجوع می کند. به این مناسبت رجوع تو عبارت روایت ما این مطلب رو نمی فهمیم. کجای روایت داره که تمام حمدها به خدا رجوع می کند تا شما این روایت رو به عنوان دلیلی بر مدعاتون بیارید؟ ما باید این اشکال جواب بدیم، یعنی از عبارت در، از عبارت روایت در بیاریم مطلبی رو که شارح میخواد استفاده کنه، یعنی رجوع تمام محامد به خدا. از این روایت استفاده میشود که حمد یعنی وحدانیت و ملک و دیمومیت. از این روایت این استفاده میشه، هم یعنی این ستا. بعد میگیم لله، لام هم لام اختصاصه، حمد منحصر به خداست. حمد منحصر به خداست، یعنی این صفت منحصر به خداست. این صفت هم که الان بیان کردیم منحصر به خدا شد، همین الان گفتیم. وحدانیت که منحصر کردیم، ملک و دیمومیت هم با توضیح منحصر کردیم به خدا. پس این سه صفت مختص به خدا شد. از این سه صفت تعبیر کردیم به ها و میم و دال، پس حمد منحصر به خدا شد. بنابراین تمام محامد باید رجوع کنه به خدا، چون حمد مخصوص خداست. وقتی میگیم حمد مخصوص خداست، معنیش اینه که همه محامد رجوع میکنن به خدا. چطوری رجوع میکنن به خدا؟ بعدا از کلام محیدین در فتوحات میاریم که چطوری رجوع میکنن. ولی اصل رجوع به خداوند الان از این عبارت روایت در اومد که حمد مخصوص خداست. حمد یعنی چی؟ یعنی این سه تا صفت. خود روایت داره میگه حمد یعنی این سه صفت. این سه صفت مخصوص خداست، پس حمد مخصوص خداست. وقتی حمد مخصوص خدا باشه، مدعای ما که کل المحامد یرجع الی الله درست میشه. این روایت تموم شد. این تطبیقش بر بحث یه مقدار مشکل بوده، با این توضیحاتی که عرض کردم تطبیقش درست میشه انشاءالله. در ارشاد مطلبی دارد که اون مطلب تأیید میکند رجوع الحمد الالله رو، رجوع کل المحامد الالله رو، یعنی مدعای ما رو بیان میکنه. این رو هم باید بخونیم. ایشون میگه حمد، ابتدا میگه حمد جامع تمام مدایع هست. نه یعنی حمد در هر جا جامع مدایع هست. حمد اینجا رو داری میگه، حمدی که در مورد خدا به کار میبری، یعنی الحمد، چون الف لام استغراق داره، الف لام جنس داره، تمام حمد شامل میشه، تمام مدایع شامل میشه، تمام تمجیدات شامل میشه. نمیخواد بگه قانون حمدینه. اگه یه جا دیگه شما کسی رو حمد کردید، یعنی تمام محامد رو براش گفتید، اونو نمیخواد بگه. اینو داره میگه، این الحمدال رو داره میگه که با الفلام استقراق یا با الفلام جنس آمده. این رو میگه حکایت میکنه از جمعی محامد. خب حالا که حمد همه مدایح رو شامل میشه، باید برای موجودی ثابتش کنیم که تمام کمالاتو داره. اینطور میشه دیگه، جمیع المدائح مال موجودی است که جمیع کمالاتو داشته باشه. هر کمالی منشأ مدحی است. اگر همه مدائح رو حساب کنید، بعد همه کمالات باشه. یه موجودی یه دونه کمال کم داشته باشه، همه مدائح رو دیگه مستحق نیست، یه مدح ازش کم میشه. دو تا کمال کم داشته باشه، دو تا مد ازش کم میشه. پس مدایع، تمام مدایع مال موجودی است که همه کمالات داشته باشه. پس ما باید بعد از کلمه حمد اسمی از اسماء خدا رو بیاریم که تمام کمالات خدا رو نشون میده، و اون اسم الله. رحمان رو بیاری کمال رو نشون میده، ولی همه کمالات نشون نمیده. رازق رو بیاری همه کمالات نشون نمیده. فقط الله هست که همه کمالات نشون میده. و بنابراین اگر میخواهی جمیع محامد رو مختص کنی، مختصش کن به خدایی که، یا به اسمی که همه کمالات نشون میده. لذا پسترش الله آمده، الحمدلله گفته شده، به خاطر اینکه اون الحمد تمام مدائح رو میخواد بیاره. پس باید برای اسمی قرار داده بشه که جمیع کمالات رو داره. کمالات الهی دو قسمند، نه کمالات الهی، کمالات موجودات دو قسمه. یکی کمالاتی که قائم به موجود است، یکی کمالاتی که صادر از موجود است. ما هم همینطوری، ما یه کمالاتی داریم قائم به خودمون، قدرتمون، علممون، حیاتمون، اینا قائم به خودمون. یه کمالاتی هم داریم صادر از خودمون، افعالی که انجام میدیم، افعال کمالیه، اینا صادر از خودمون. خداوند هم همینطوره. خداوند تمام صفاتش صفات کمالی است، تمام افعالش هم ترشح از کمال خودشه، پس افعالش هم کمالیه، چون همه ترشحات از کمال او هست و ترشح کمال کماله، منتها کمال رقیق شده، کمال ضعیف شده. اون شرور اینا هم که گفتیم مال خدا نیست، من عند الله هست ولی من الله نیست. اول همین بحث هست کردیم. خداوند فعلش را به اعتبار رب بودن صادر میکند، رب است، میسازد و پرورش میدهد. پس ما باید در حمد الهی هم کمالاتی رو که به تسامح میگیم قائم به ذات خداست، به تسامح میگیم کمالات عین ذات خدا هستن، قائم نیستند. ما برای این که تعبیر به صفات کردیم، برای تبیین مطلب میگیم قائم به ذات خدا، ولی اعتراف هم داریم و بعدم ادعا میکنیم که قیام کلمه باطلی است. بعد بگیم عین ذات خدا، اشاعره گفتن صفات قائم به ذات خداست، ما حرف اشاعره قبول نداریم، میگیم صفات عین ذات خداست. اما به تسامح میگیم قائم. صفاتی که قائم به ذات خداست الله میرسونه. صفاتی که افعالی که با صفات نه افعال، افعالی که با ربوبیت خدا حاصل میشود اون رو الله میرسونه. چون الله هم کمالات خدا رو نشون میده، هم ربوبیت خدا لکل انواع موجودات رو نشون میده. ربوبیت خدا لکل انواع موجودات، پس هم کمال قائم رو، هم کمال صادر رو، همه رو الله نشون میده. خب کمالم مد داره، حمد تمام مدها رو مشتمل است، تمام مدها رو حمد مشتمل است، اختصاص دارد به اسمی که تمام کمالات قیامی و صدوری رو شامله. پس درست شد، حمدی که همه مدای هست مخصوص خداییست که همه کمالات هست، و تمام مدایه دیگر و تمام حمدهای دیگر باید برگرده به اینجا. چون تمام حمدها یا مال صفات هست یا مال فعل هست که فعل فعل خداست. همه این فعل ها مال خداست، همه صفت ها ترشح صفات خداست. وقتی ما حمد بکنیم فعلی را، چون این فعل در معال برمیگرده به خدا، داریم حمد میکنیم خدا رو به لحاظ فعل. صفتی رو حمد کنیم، چون این صفت ترشح صفات خداست، در معال برمیگرده به حمد صفات خدا. پس همه محامد، چه حمد افعال باشد چه حمد صفات باشد، همه رجوع میکند به خدا، چون تمام افعال به خدا رجوع میکند، تمام صفات هم به خدا رجوع میکند. پس درست شد که تمام حمدها یرجع الله تعالی. این کلام ابوالحکم است در ارشاد.
که فرمودید الله همچنان تمام چیزا را عیا بکنه، تو عیا رحمان علی العرش استوا. آن که می‌دونیم خداوند با تمام صفاتش قدرت، این قدرتش حتی ممکنه قهاریتش هم شامل بشه.
ما خیلی نمی‌دونیم این توجیهاتمون صحیحه یا صحیح نیست. عرض میکنه وقتی وارد قرآن و حدیث میشیم یه خود با احتیاط توجیه میکنیم. اگر این کلام رو یه عالمی گفته بود راحت توجیه میکردیم، حالا من میخوام توجیه کنم. الرحمن و علی العرش استوا، شما میپرسید که چرا خدا اونجا گفته الرحمن چرا نگفته الله، با اینکه علی العرش الله هم علی العرشه، نه رحمان الله رشته تنها الله هم هست، چرا رحمان رو گفته؟ حالا توضیحی که من عرض میکنم اینه که خداوندی که علل عرش استواست اداره میکنه کل جهان رو، چون عرش محیط به همه جهانه. اگر از عرش بخواد اداره بشه، معنیش اینه که کل جهان داره اداره میشه. اونی که روی عرش استوا دارد جهان رو اداره میکنه. جهان رو با چی اداره میکنه؟ با غضب یا با رحمت؟ با رحمت اداره میکنه. پس اونجا چون بحث اداره است، اداره جهان است، و اداره جهان هم با رحمت انجام میشه، مناسب است که اسم رحمان بیاد. یعنی رحمان جهان اداره میکنه.
ما در اداره قهاریت هم نیاز هست، مثل این در مدیریت
باشه، همونجا هم که قهار رحمانه. یعنی گفته میشه جهنم هم از رحمت خداست، اونجا هم گفته میشه جهنم از رحمت خداست. یعنی رحمت خدا اقتضا کرده که این افراد تو جهنم برن، حالا جهنم برن پاک بشن، این رحمته. جهنم برن دیگران آزار ندن، این رحمته. جهنم برن چون مناسبت با ذاتشون داشته، مناسبت با ذاتی که خودشون داره، چه همش رحمت. یعنی جهنم هم میگن رحمت. اونجا هم که قهاریته، اونجا هم که غضبه، یه جوری بالاخره بازم رحمته. رحمت، رحمت خدا، رحمت عام داریم، رحمت خاص داریم. رحمت عام حتی به اونایی که محل غضبن، یعنی کفار و امثال ذلک، تعلق میگیره.
چه فرق با الله کرد اینجا وقتی صفات متضاد داره؟
این رحمت فقط، رحمت عامه. دیگه فرض کنید صفات دیگر رو مثل علم و قدرت و امثال ذلک نشون نمیده، فقط نشون میده رحمت رو، منتها رحمت عام رو. اگرچه استوا یعنی تسلط قدرت نشون میده، علم نشون میده، ولی بالملازمه نشون میده. رحمان بالمطابقه داره رحمت نشون میده، نه بالملازمه. بالملازمه چیز دیگه نشون میده، الله بالمطابقه همه رو نشون میده. پس الله کامل جامع‌تر از رحمانه. و اینکه رحمان در عرش آورده شده به این مناسبته، اونجور که من میفهمم. حالا حتما اسبابی داشته که به عقل ما نمیرسه، یا اینکه به عقل ما نمیرسه، یا اینکه به عقل بعضیاش به عقل ما رسیده، دیگران گفتن ما نگفتیم. وقال فی الارشاد لعب الحجم ان الحمد جامع لجمیع المدائح. اینو توضیح دادم شو الف لام استدراک یا الف لام جنس داره. ولی هازا چون جامع است، اضافه داده شده به اسم جامع. چون جامع همه مدائح است، اضافه داده شده به اسمی که جامع تمام کمالاته. ولی هازا اضافه او الى اسم الله دون غیرهی من الاسما. چرا به الله اسناد داده شده؟ لدلالت الله به حسب مفهوم بر دو چیز. به حسب مفهوم الله دلالت بر دو چیز داره: یک، جامعیت الاوصاف الجمالیت والجلالیت کلها، دو، و ربوبیتهی لانواع الاشیاء کلها. یعنی هم اشاره داره به کمالات قیامی که همون اوصاف جلالی جمالی هست، هم به کمالات صدوری که افعال هست، چون اون ربوبیت دارد نسبت به کل اشیاء، به نسبت به کل افعال. این پس توجه که این ربوبیتی عطف بر جامعیته. لدلالتی به حسب المفهوم علا جامعیت و علا ربوبیت. به حسب مفهوم الله دلالت می کند بر اینکه جامع تمام اوصاف جمالی و جلالی هست، و اینکه دارای ربوبیت لانواع الاشیاء کلها هست، رب همه اشیاء است. صفات جلالی و جمالی بعضی گفتن صفات قهری و رحمانی. صفات جلال، صفات قهر، صفات جمال مقابل قهر، یا صفات جلالی و صفاتیست که قاهره. قهرم همونه دیگه، قالب قاهره، پوشش میده. حالا هرچی از صفات جلالی و جمالی داشت اختلافه، چند جور تفسیر شده. و کلو اسم غیرهی یعنی غیر الله، انما يدل على صفت در قائم ها و على ربوبیت نوع واحد. با اضافه بخونید ربوبیت نوع واحد در صدوری ها. رحمان دلالت میکند بر کمالی که رحمت است، و بر ربوبیت نسبت به چیزهایی که رحمت بهشون باید تعلق بگیره. یعنی ربوبیت نوع واحد پس هر اسمی دلالت میکند بر صفت خاصی و بر ربوبیت خاصی، ربوبیت نوع واحد، این ربوبیت خاص، برخلاف الله که هم دلالت کرد بر تمام اوصاف، هم دلالت کرد بر ربوبیت لانواع الاشیاء نه لنوع واحد. این مطلب تموم شد. خب توجه کردید که حمد رو یعنی جمعی محامد رو مربوط کرد به موجودی که همه کمالاتو داره، مختص هم قرار داد، پس همه همه همتا باید برگرده به او، چون تمام کمالات مال اوست. مال اوست یعنی یا کمال اوست یا ترشح کمال اوست، هیچ کمالی نیست که مال او نباشه، همه کمالات مال اوست. اونم که دست ماست، که به آریه و امانت دست ما داده شده، ترشح کمال اوست. بنابراین هر کدام از این کمالات هم بشه برمیگرده به خدا، چون کمالات به ظاهر دست ماست ولی مال ما نیست، مال خداست. حتی وجود که اصل ماست، اونم یک کماله، اونم ترشحی از وجود خداست. بنابراین اگر برای وجود ما حمد بشه برمیگرده به وجود او، برای صفات حسنه ما حمد بشه برمیگرده به او. صفات رذیله رو که اول بس توضیح دادم که چطور به دست میاد، اونا رو به خدا اسناد میدیم ولی از خدا نمیدیم. و فل فتوحات، در فتوحات آمده که ینظر العارف فی موضع لا من قوله الله، من گمان میکنم لله باشه، الله نباشه. من فتوحات رو نتونستم نرسیدم نگاه کنم. میگه تو فتوحات اینا چه عبارت آمده، احتمال بدم اونجا لله باشه، چون تو الحمدلله الله نیست، لله هست. بله، موزلا معناش همینه و پسترش هم حرفایی که میزنه با له میسازه نه با ال. این ظاهر لام، لام اختصاصه، الحمدلله یعنی مختص به خداست. محی‌الدین میخواد این اختصاص رو درست کنه، میگه که حامد خداست، این محل شاهد ما نیست، حامد به تمام حمدها خداست. این خیلی سخت فهمیدنش، من توضیح میدم بعدا، ولی این محل شاهد ما نیست. بعد میگه محمودم خداست، این محل شاهد ماست. ما معتقدیم که تمام حمدها باید برگردد به خدا، یعنی اگر ما اینو حمد کردیم و اینو محمود قرار دادیم، در واقع محمود خداست. ایشون هم میگه محمود منحصرا خداست، این به درد ما میخوره، چون ما میخوام تمام حمدا رو برگردونیم به خدا، بگیم هر کسو که حمد کردیم، هر کسو که محمود قرار دادیم، در واقع خدا رو حمد کردیم و خدا رو محمود قرار دادیم. ما خودمون حامد میشیم، اونجا محمود این آدم نیست، محمود صاحب این آدمه، صاحب کمالات این آدمه، یعنی خدا. اینو محی‌الدین داره میگه، میگه محمود خداست. بیانش هم اینه که کون را، کون یعنی موجودات امکانی را، از عقل گرفته تا پایین نمیشه حمد کرد. چرا؟ چون حمد در مقابل چیزیست که این موجود دارد. این موجود چی دارد؟ هیچی نداره، هرچی از مال خداست، مال خودش نیست. ما در مقابل چیزی که این ندارد و مال او نیست حمدش نمی کنیم، و هر چی دارد مال خودش نیست، هر چی دارد مال خداست. ما اون کسی رو حمد بکنیم که صاحب ایناست، این آدم که صاحب اینا نیست، خودش صاحب خودش هم نیست، پس هم به او تعلق نمیده، در واقع هم به اینا تعلق میده که صاحبش خداست، پس داریم خدا رو حمد میکنیم. توجه کردی؟ حمده رو همه رو برمیدون به خدا، محمود رو خدا میکنه. اما حامد چطوری خداست؟ این باید توضیح داده بشه. عرض میکنم این محل شاهد ما نیست که حامد خداست، ولی توضیح میخواد، توضیح سخته. محمود در همه جا خداست راحته، محمود در همه جا خداست راحته، چون همونطور که بیان کردیم تمام کمالاتی که تو جهان امکانه همه ترشح کمال واجب تعالی است. وقت ما این کمال رو اگه حمد کنیم، در واقع اصل کمال رو که اون کمال واجبی است داریم حمد میکنیم. این که محمود در همه جا خداست مطلب راحتیه. اما حامد همه جا خداست، یعنی چه؟ خب من دارم هم میکنم، من میگم الحمدلله رب العالمین، تو میگی خدا گفته. خود محی‌الدین در یه جای دیگه که در صفحه بعد سطر اول کلامش نقل میشه، در یه جای دیگه مطلب رو جوری بیان میکنه: در فسوس که عبارت بعدی ماست، مطلب رو جوری بیان میکنه. هر دوشون توضیح میدن که حامد خداست. شاید هر دو مطلبم به یه جا برگرده. حالا فسوس رو، عبارت فسوس رو من توضیح بدم که دیگه بعد احتیاج به توضیح دادن عبارت فسوس نباشه، همین توضیح که الان میدم کافی. میگه همه انسان ها یا همه موجودات به السنه حق خدا رو حمد میکنند، لسان ها رو همه رو لسان حق میگیره. حالا این چطوری معنی میشه؟ مشا میگن زبان رو خدا آفرید، قدرت تکلم رو خدا به او داد، اراده تکلم رو خدا داد، این کلام صادر شد. پس زبان و فعل زبان همه مستند به خداست، منتها خدا فاعل بعید. خدا فاعل بعید. پس همه زبان ها میشه زبان خدا. همه دارن حرف میزنن، یعنی خدا داره حرف میزنه. اینو مشو میگه. منتها خدا فاعل بعید. عرفا میگن خدا حرف میزنه، فاعل مباشر. خدا حرف میزنه، منتها فاعل مباشر. اونا میگن ما چی هستیم؟ عرفا میگن ما چی هستیم؟ ما چیزی جز ظهور حق نیستیم. دقت کنید، نه اینکه آینه ای هستیم که حق رو ظاهر میکند. چون اگر بگیم آینه ای هستیم که حق رو ظاهر میکند، اون آینه دیگه حق نیست، اون ظهور حق نیست، مظهر حقه. ما اینو نمیگیم، ما اصلا میگیم که خود ظهوریم، یعنی آینه مونم ظهوره، نه آینمون مظهر باشه، آینمون هم ظهوره. یعنی نه چیزی هستیم که ظاهر میکنیم، بلکه اصل ظهوریم. ما ظهور حقیم، یعنی حق در ما ظاهر شده، تجلی کرده، ما رو آیت خیش قرار داده، به طوری که هر کی رو ببینی حق رو دیدی. نه اینکه این خداست، این ظهور خداست، ولی تو با این ظهور او رو میبینی. مثل این که عکس خورشید تو آینه افتاده، اونی که تو آینه است که خورشید نیست، ظهور خورشیده، برای خود خورشید نیست. تو از این خورشید که تو آینه افتاده به خورشید واقعی پی میبری، تو از این آیت و این خلقی که میبینی به خدا پی میبری. نه این که این خداست، این ظهور خداست، نه خود خدا. ظهور خداست، یعنی خدا رو نشون میده، نه خودش خدا باشد. به این مهمه ها که عرض میکنم، مهمه. بعضی فکر میکنه ما میگیم ظهور خدا، این ما خدایی، زود میگن نجس شدید و شرک گفتید. از این عرفا رو همینجوری رد میکنن دیگه، در اون که بیچاره اینو نمیگن، اونا نمیگن ما خدایی، اونا میگن ما ظهور خدایی. مثال هم میزنه به همین آینه، عکسی که از این زید تو آینه افتاده که خود زید نیست، این عکس زیده نه خود زید. ما هم نشان دهنده به حاکی از خدا هستیم، نه خود خدا. حاکی با محکی فرق میکنه، ما محدودیم او نامحدود، ما ظهوریم او باطن. علی حال ما همه میشیم ظهور حق. خب این زبانم ظهور حق، پس ما همه داریم با زبان حق حرف میزنیم، چون همه ظهور حقیم دیگه، چیزی غیر حق نیست. حق است و ظهوراتش. کل جهان رو ملاحظه کنید، هیچی پیدا نمی کنید جز حق و ظهوراتش. یعنی اصلا گفته شده در خانه کسی نیست، دیاری در این دار نیست، دیاری در این دار نیست، یعنی فقط خودش هست و ظهوراتش، هیچی نیست. ما برای خودمون یه چیز بودن قائل میشیم، اون وقت میگیم یه چیز دیگه هم هست ما، در که مایی نیست، ما همون ظهور هم. پس خداست و ظهوراتش. حالا این ظهورات دارن حرف میزنن، اینا زبانهای خدا دیگه، ظهورات خدا دارن حرف میزنن. پس حامد خود خداست، بنابر قول مشا حامد بعید خود خدا شد، بنابر قول عرفان حامد مباشر خود خدا شد. پس حامد خداست، محمود خداست. این توجیه کلام محی الدین با بیانی که هم در فصوص داریم هم در کلام خود محی الدین داریم که عرض صفحه بعد سطر یک نقل میشه.
استاد این بیان اینطوری که اولا اینکه این باید وقتی همش ظهورات خدا باشه، هر کس این ظهورات را دید باید بیاد خدا بیفته. نکته دومی که
بله، باید هر کسی، هر کس باید دید باید یاد خدا بیفته، غافل میشیم نمیبینیم. ما یه دفعه حواسمون به آینه میره، عکسی تو آینه رو نمیبینیم، گاهی اتفاق میفته دیگه، گاهی اتفاق میفته عکسی تو آینه هست، من آینه رو دارم نگاه میکنم، اصلا عکسش رو نگاه نمیکنم. ما همه ظهور خداییم، یه نفر میاد ما رو نگاه میکنه، از ظهور بودن قطعمون میکنه. البته مثال آینه ای مقداری مبهمه ها، چون خود آینه یه چیز دیگری غیر از ظهور هست، ما خودمون غیر از ظهوری چی نیستیم، ولی کسی میاد همین ما رو میبینه، ظهور بودن ما رو نمیبینه، غلط دیده. کسی درست میبینه که ظهور بودن رو ببینه، ولی میشه غلط دید. ما همه همدیگه رو میبینیم، مثلا توجه به خدا نداریم، داریم غلط میبینیم. اگر درست ببینیم غیر ممکنه یاد خدا نیفتیم. این روشن این مطلب. این
سوال از اون ظهور چی؟ یعنی افعال بدی که از ما صادر میشه.
این یه مطلب دیگه است. پس این تموم شد. این سوال تموم شد. این سوال شما کردید که چطور ما اگر ظهور خدا هستیم چطور همدیگه رو میبینیم یاد خدا نمیفتیم؟ عرض میکنم ممکنه شما یه ظهور ببینید یاد چیزی نمیفتید. الان این شعاعی که اتاق روشن کرده ظهور خورشید هست یا نیست؟ بدون شک ظهور خورشیده. الان شما دارید یاد خورشید میفتید یا دارید کارهای دیگه میکنید؟ حواستون جای دیگه جمعه، ظهورات رو دارید میبینید اما یاد صاحب ظهور نمیفتید. این شدنیه که آدم غافل بشه. بله، یه موجوداتی غافل نیستن. این شعاعی که میبینید یاد خورشیدم هست، خورشیدی که میبینید یاد خودم هست. انسانایی هستن که توجه تام دارن، اونا حسابشون جداست و ظهوراتی که میبینن خدا رو میبینن. اما مثل ماها که غافل میشیم، نه تنها در مورد خدا، در مورد خلق خودم گاهی غافل میشیم. هست یادم شعاع خورشید میبینیم اصلا توجه به خورشید نداریم، با اینکه این شعاع خورشید ظهور خورشیده. ما ظهورات خدا رو میبینیم اصلا یاد خدا نمیفتیم، تازه منکر خدا میشیم بعضیامون. این جواب اول. اما سوال دوم چی شد؟
اینکه افعال بدی که از ما صادر میشه وقتی که ظهورتان به خدا، ظهور خدا
این افعال بد. من اول بحث جواب دادم، افعال بد اول جواب دادم. اونام مظهرند، منتها مظهر با واسطه. نما توضیح دادم ظهور افعال بد من حکایت از سه چیز میکنه. افعال بد من حکایت از سه چیز: قدرت، اراده، اثرپذیری نفس. این همه توضیح دادم اول بس، و تمام اون سه تا کمال منن که حکایت از خدا میکنند. افعال بد من از خدا حکایت نمیکنه، از اون کمالاتی که خدا به من داده و حکایت میکنه. وقت من این کمالات رو بد استفاده کردم، گناه صادر شده. اون بد استفاده کردن کار منه که خدا به من اختیار داده. همینا من اول بس توضیح دادم، این مشکل نیست. و فی الفتوحات ینظر العارف فی موضع اللام من قوله الله یا لله فیرا ان الحامده عین المحمود. محمود خداست، حامدم خداست. حامد این محموده یعنی حامدم خداست، یعنی محمود خداست، حامدم خداست. چطوری حامد خداست توضیح دادم، هم کلام فصوص گفتم هم اون یکی دیگر. و ینفی یعنی ینفی العارف، یعنی بر ینظره، ینفی العارف حمد رو عن الکون. کون یعنی وجودات امکانی، در اصطلاح عارف به موجودات امکانی میگن کون، در اصطلاح فیلسوف به وجودات جسمانی میگن کون، به عقل و اینا کون نمیگن، به اونا نمیگن مکون، میگن مبدع. در اونجا کون به کار نمیبرن مگر حالا کون عام باشه. عرفا کون میگن منظورشون وجود امکانی است، فلاسفه کون میگن منظورشون وجود مادی است. فلکون لا حامد ولا محمود، وجودات امکانی نه حامدن نه محمود، حامد خداست محمودم خداست. فاما این که کون حامد نیست، فقط بیناه، فقط بیانه رو خلاصه میگه لأن الفعل لله، همه افعال مال خداست. من توضیح دادم همه ظهور خدایی، هر کاری که میکنیم اون ظهور داره کار میکنه، ظهور خدا خداست دیگه، ظهور خدا ظهور خداست. از اشتباه گفتم خودم، ظهور خدا خداست، ظهور خدا ظهور خداست که من وجهن برش اطلاق الله میشه، از این جهت که نشان دهنده خداست، مثل خداست. مثلم مثال است، آیت است، مثلم نمیگیم آیت، چون اینی که توی آینه افتاده از جهتی عین اونیست که بیرونه، از جهت حکایت عین اوست، از جهت حکایت فقط. این خورشیدی که توی آینه افتاده، خورشیدی بیرون حکایت میکنه، ولی از جهات دیگه عین اونیست، از جهات دیگه فرق داره. یا زیدی که توی آینه افتاده عکسش عین خودشه، فقط از جهتی که حکایت از خودش میکنه، ولی این را میره اون را نمیره، این فکر میکنه اون فکر نمیکنه، از خیلی جهات با هم فرق دارند، ولی از جهت حکایت این اونه. ما هم از جهت حکایت این خدایی، فقط در جهت حکایت ها، یعنی واقعا حکایت میکنیم، درست حکایت میکنیم، غلط حکایت نمیکنیم، درست حکایت میکنیم. لأن الفعل لله، فعل مال خداست، بنابراین همه حامدها خود خدا میشه، به بیانی که توضیح داده شد. همه لسان خدا هستند، همه ظهور خدا هستند، پس همه افعال از ظهور و لسان خدا داره صادر میشه، بنابراین حامد خود خداست. اما کونه، یعنی کون الکونه غیر محمودن، به این جهت است، فانما یحمد المحمود بما هو له، محمود حمد میشود به صفتی که اون صفت مال محموده، لا به محابل غیره، نه به صفتی که مال دیگری است. ما که نمیتونیم این آدم رو حمد کنیم، تمجید کنیم به خاطر صفتی که دیگری داره، ما اینو تمجید میکنیم به خاطر صفتی که خودش داره. خب همه آنچه در جهان است مال خداست، مال ما نیست. پس وقتی ما داریم این شخص رو حمد میکنیم، داریم صاحب این صفت حمد میکنیم که خداست، نه اینو، چون این که مالک این صفت نیست، خدا مالک این صفته. پس در واقع محمود به همه همتا خداست. کلابس صبح زور، مثل کسی که صبح قصبی پوشیده باشه، ما بیایم تمجیدش کنیم، یعنی تعریف کنیم از صبحش، تعریف از صبحش بکنیم غلطه، تعریف از صبح بکنیم درسته، بگیم چه پیرن قشنگیه، ولی چه پیرن قشنگی داری غلطه، مال اون نیست که قصب کرده. در واقع باید بگیم چه پیرهن قشنگی دارد، نه چه پیرهن قشنگی داری. ما وقتی حمد میکنیم میگیم که چه کمالی دارد. وقتی حمد میکنیم این آدم رو، در واقع داریم کمال الهی رو حمد میکنیم، چون این کمالش هم ترشح کمال خداست. و فی الفصوص، در فصوص آمده فَلْكُلُّ بِأَلْسَنَةِ الْحَقِّ نَاطِقٌ بِالسَّنَاءِ عَلَى الْحَقِّ، همه با زبان حق ثنای حق رو میگویند. کل، فَلْكُلُّ یعنی کل موجودات، کل موجودات امکانی به زبان حق نطق میکنند بِالسَّنَاءِ عَلَى الْحَقِّ، یعنی تمجید حق میکنند. وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، به همین جهت است که میگوید حمد مختص به خداست، چون همه دارن خدا رو حمد میکنند، ولو به ظاهر دارن هم دیگر حمد میکنند، ولی در واقع همه خدا رو دارن حمد میکنند، چون این کمالاتی که داره حمد میشه همه مال خداست. ای الهه یرجع عواقب الثنا، به خدا رجوع میکند عواقب الثنا. عواقب عرض کردم یعنی تعقیب کنید به چی میرسید؟ به خدا میرسید. عواقب یعنی چیزی که حاصل می شود از تعقیب، چیزی که حاصل می شود از تعقیب، یعنی دنبال کنید به چی میرسید؟ اونو میگن عواقب. عواقب یعنی اون آخره، آخر تعقیب شما میشه عواقب. الهی عجب عواقب استن، یعنی وقتی تعقیب میکنید سناها رو میبینید عواقب سنا، یعنی اون منتها الهی سنا اوست، نتیجه منتها الهی. این تعبیر منتها الهی که گفتم بد نیست، میگه خدا عاقبت تو بخیر کنه، یعنی منتها الهی تو بخیر کنه. عواقب هم یعنی منتها، یعنی این سنا رو که تو داری تعقیب میکنی منتهای تعقیبت الله تعالی است. پس عواقب سنا به او برمیگرده. فهو والمسنی، چون همه زبانهایی که داره سنا میکند زبان اوست، همه به السنه حق دارن سنا میکنند. و هو والمسنا علیه، چون همه دارن او رو حمد میکنند، هم مسنیست هم مسنا علیه. همینی که فتوحات گفت ان الحامد عین المحمود، فتوحات هم همینه گفت، گفت حامد و محمود یکی هست. حالا معلوم شد که مسنی و مسنا علیه هم یکی هست، به بیانی که گفته شد. به گوش جمله جهان ذکر خیشتن شنوی، به صد هزار زبان مدح خیشتن خوانی. شعر خطاب به خداست، اینو توجه داشته باشید، حتما شعر خطاب به خدا بگید تا معنیش فهمیده بشه. به خدا داریم میگیم همه دارن خدا رو یاد میکنند و به گوش یکدیگر این یادشون رو میرسونند. یعنی همین الان که ما داریم حرف میزنیم در مورد خدا، خب گوش هایی داریم میشنویم این صدا رو، این حرف ها داریم میشنویم. بعد میگه که به گوش جمله جهان، یعنی همه گوش هایی که تو جهان هست، تو داری به این گوش ها ذکر خودتو میشنوی، یعنی یاد تو در این گوش ها وارد میشه که گوش ها تماما با قوه سامعشون میشنوند و قوه سامع اینها تمام ظهور سمیع بودن توست. پس تو داری میشنوی اونتا با واسطه اینها، که اینا همه شأن تو هست. حالا به تعبیر دیگه ابزار، تعبیر غلطی ها، تعبیر درستی نیست، تعبیر ابزار تو میکنم، تعبیر درستی نیست. ما برامون گوش ابزاره به نظر مشرا، به نظر صدرا برای ما گوش ابزار نیست، شأنه. گوش که میگم یعنی سامعه، نه این گوشه که ابزار و ابزاره، این آلت و آلته. ابزار نفس ما اون سامعه است، نه این گوش. گوش ابزار سامعه است، ما به این کار نداریم. اون سامعه شأنی از شؤون نفسه بنابر نظر صدرا، ابزاری از ابزار نفسه بنابر نظر مشرا. تعبیر به ابزار رو من در مورد خدا نباید بیارم، باید همون شأن بیارم. تمام گوش های جهان شؤون سمیع بودن خداست. خب خدا با گوش جهان دارد میشنود، همونطور که نفس من با سامع من میشنود، خدا هم با سامع من دارد میشنود. چون سامع من شأنی از شؤون خداست، سامعه و نفس من، بله سامعه من اشتباه گفتم، سامعه من شأنی از شؤون منه، شأنی از شؤون نفس منه. وقت نفس من و سامعه من همه شأنی از شؤون خداست، پس همه چی میشه شؤون الهی. وقت همونطور که من با شأن نفسم یعنی سامعه میشنوم، خدا هم با شؤون با شأن خودش یعنی تمام گوش ها میشنوه. پس به گوش جمله جهان ذکر خیشتن شنوی، به صد هزار زبان مدح خیشتن خوانی. این محل شاهده، این مثل دوم محل شاهده که میگیم حامد خود خداست، محمود هم خود خداست. این هم همینو میگه، به صد هزار زبان یعنی به زبان مخلوق ها که به ظاهر حامدن مدح خیشتن خوانی، یعنی خودتو هم میکنی، تازه به زبان ها خودت میخوانی. بشر داره میخونه ولی تو داری میخونی، پس تو هم حامدی، اگرچه ظاهرن او حامده ولی آخرست تو خانی، یعنی تو حامدی، تو مدح خودتو میخونی، پس تو محمودی، تو هم حامدی. این شعر قسمت دومش همین دو مفاد رو میرسونه که در فتوحات خصوص آمده بود، که هم خدا حامد است هم محمود است، هم به صد هزار زبان خانی، هم مدح خیشتن خانی. به صد هزار زبان خانی یعنی حامدی، با اون زبان هایی که هم میکنن تو حامدی. مدح خیشتن خانی یعنی تو محمودی. چی جنس هست؟ الف لام الله نیست، الف لام الحمد. اونی که در صفحه 174 آخرش گفت الف لام الحمد بود، یا جنس یا استقرار. الف لام استقرار و الف لام الله هم من الان یادم نبود چی گرفتم، لذا خیلی واردش نشدم. اگه الف لام الف لام استقرار بگیرید، الف لام الله و الف لام استقرار، من نمیدونم میشه گرفت یا نه. من الان یادم نیست در مورد الف لام الله چی گفتم، جرأت هم نمی کنم از خودم حرف بزنم. اگر الف لام الف لام استقراق باشه دیگه لازم نیست تبدیلش کنی به لام. یعنی نظر به الف لام استقراق نشان میدهد که تمام حامدها خداست، تمام محمودها خداست. استقراق دیگه میتونید بگید من قوله الله درسته، لله نگید، من للهش کردم، که لام اختصاص باشه. شما میتونید بگید الله لام اختصاص هم نیست، بلکه الف لام الف لام استقراقه. این در صورتی که بتونید اونجا استقراق و جنس رو ببرید. من نمیدونم میشه برد یا نمیشه برد، حالا مراجعه کنید. اگر بردند الله به حال خودش باقی بذارید، دیگه للهش نکنید. اگر نبردند للهش. و لحاظا قیله، لحاظا یعنی چون حامد خداست، چون محمود خداست، یا چون همه حمدها بالاخره مرجعش به خداست، قیل الحمدلله. قیل معنای الحمدلله این است که عواقب الثناء ترجع الی الله. یعنی من معنا کردم، یعنی ثنا رو تعظیم کنی آخر سر به خدا میرسی، میبینی همه این ثنا مال خداست. حالا چطوری عواقب الثناء برمیگرده به خدا؟ فتوحات دو جور بیان کرده که چطور عواقب الثناء به خدا برمیگرده. مثل اینکه وقت برای ادامه بحث نداریم، شروع میدونی جلسه‌ها.